أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 67، محل التقلید و مورده هو احکام الفرعیت العملی، احکام الفرعیت العملیه، فلا یجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه ولا فی مواضع الاستنباط من النحو و صرف و نحوه ما ولا فی الموضوعات المستنبتت العرفیه او اللغویه ولا فی الموضوعات الصرفه فلو شک المقلد فی مایع او خمر او خل مثلا. وقال المجتهد انه خمر لا يجوز له تقليده. نعم من حيث انه مخبر عادل يقبل قوله كما في اخبار العام العادل وهكذا. و اما الموضوعات المستنبتت الشرع الشرعیه کالصلات و صوم و نحوهما فیجر تقلید فیها کل احکام العملیه. خب مسئله 67 عروه درباره مواردی است که تقلید در اون جریان دارد و مواردی که تقلید در اونها جریان ندارد. کلن اینجا 6 موضوع وجود داره. یکی احکام فرعیه عملیه است، یعنی اون چه که به افعال مکلفین مربوط میشه و میتواند متعلق یکی از احکام تکلیفی یا وضعی قرار بگیره. دوم اصول دینه. سوم اصول فقه. چهارم مبادی استنباط، یعنی علومی که برای استنباط یک فقیه به اونها نیازمنده، مثل صرف، نحو، رجال و امثال اینها. پنجم موضوعات مستنبته عرفیه است. ششم موضوعات صرفه است. و هفتم، هفتاست ظاهرن، موضوعات مستنبته شرعیه. پس ببینید 7 موضوع در مسئله 67 مطرح شده که باید ببینیم در مورد این 7 موضوع تقلید جریان داره یا نداره. اما موضوع اول که روشنه، تقلید قطعا در احکام فرعیه عملیه جریان داره. یعنی میشه در احکام فرعیه عملیه تقلید کرد، این که فلان عمل واجبه، فلان عمل مستحبه، فلان کار زمان آوره، فلان معامله باطله. پس این موضوع اول. موضوع هفتم هم به نظر مرحوم سید تقلید درش جریان داره، اونم موضوعات مستنبطه شرعیه است. پنج موضوع به نظر مرحوم سید قابل تقلید نیست و تقلید در اونها جریان نداره. یعنی اصول دین، مسائل اصول فقه، مبادی استنباط، موضوعات مستنبطه عرفی و موضوعات صرفه. حالا اینا رو همه رو توضیح خواهیم داد، یک به یک اینا رو باید بحث بکنیم. خب چرا در دو مورد از این پنج مورد تقلید جریان داره اما در از این هفت مورد دو مورد تقلید جریان داره اما در پنج مورد تقلید جاری نیست؟ این باید دقیقا مورد بررسی قرار بگیره. در ابتدای مباحث اجتهاد و تقلید گفته شد که احکام فرعیه عملیه باید به نوعی اتیان بشه. ما یه علم اجمالی داریم به وجود تکالیفی، برای اینکه فراغ یقینی پیدا کنیم و مؤمن از عقاب پیدا کنیم ناچاریم به این تکالیف عمل کنیم. راه فراغ یقینی یا اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید. ادله جواز تقلید هم بیان شد. بعضی از ادله نقلی و سیره عقلائیه و عقل حتی مورد استناد قرار گرفت برای اثبات جواز تقلید. حالا ما در بعضی از ادله خدشه کردیم، بعضی ها رو پذیرفتیم، اون بماند. خب لذا در این که در احکام فرعیه عملیه تقلید جریان پیدا میکنه بحثی نیست، این روشن از اول بحث اجتهاد و تقلید. خب همش بحث ما در همین رابطه بوده، لذا این مسئله نیاز به بحث نداره. اونی که حالا در مسئله 67 مرحوم سید به دنبال اون هست این است که خب آیا تقلید فقط در احکام فرعیه عملیه است یا در موارد دیگر هم تقلید جایزه؟ بنابراین در موضوع اول ما بحثی نداریم، اون مسئله به عنوان یک امر مفروغ عن که در خود بحث در اوائل بحث اجتهاد و تقلید ثابت شده ما دیگه وارد بحث از اون نمیشیم. اما تقلید در اصول دین، منظور از اصول دین یعنی اعتقاد به مبدأ و توحید، اصل وجود مبدأ و توحید مبدأ، اعتقاد به نبوت و رسالت و اعتقاد به معاد. وقتی میگیم اصول دین
یعنی اون چیزهایی که یک مسلمان باید به اونها معرفت و اعتقاد پیدا کنه. خوب دقت کنید، اصول دین در واقع اموری هستند که اعتقاد و ایمان قلبی به اونها مطلوبه، ربطی به فعل و عمل ندارن. اونچه که از ما به عنوان یک مسلمان میخوان اینه که معتقد باشیم به این که خداوند تبارک و تعالی شریک ندارد، معتقد باشیم که نبی مکرم اسلام حالا به اصل نبوت و به خاتمیت پیامبر معتقد باشیم. اعتقاد به یوم جزا و معاد داشته باشیم. اینها یک عمل جوانهی است، عمل جوارحی نیستن. اون چی که در اینجا مطلوبه صرفا اعتقاد و یقین و معرفت به این سه اصله. پس اصلا حوزه اصول دین با حوزه عمل و رفتار جداست. این ایمان قلبی است و ایمان قلبی میتونه منشأ عمل جوارحی باشه، اما با عمل جوارحی کاملا فرق داره. خب حالا میخوام ببینیم آیا تقلید در چنین موضوعی میشود جاری بشه یا نه، آیا تقلید در این موضوع راه داره یا نداره. اگر ما بخوایم این سوال رو تشریح کنیم، باید اینجوری بگیم، یعنی آیا ممکن است کسی با تقلید و پیروی و تبعیت از دیگران و صرفا به استناد قول دیگران بدون مطالبه دلیل، بدون اینکه برهانی برای او اقامه بشه، به مبدأ و معاد و نبوت ایمان و اعتقاد پیدا کنه؟ آیا اساسا میشه این اعتقاد قلبی با تبعیت از قول غیر حاصل بشه؟ توجه بکنید، ما وقتی میگیم تبعیت از قول غیر، یک نکته را باید توجه بفرمایید و اون این که ما کاری به حصول یقین نداریم، چه بسا ممکنه کسی به استناد قول پدر و مادرش یا به استناد قول یک عالم بزرگ و به صرف گفته او یقین پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی علم و اطمینان پیدا کند که خداوند واحد است، یعنی بدون هیچ شک و تردیدی معتقد بشه خداوند شریک ندارد، 100% به نبوت پیغمبر معتقد بشه. وقتی میگیم یقین یعنی این، 1% احتمال نده که ما مسئلهی به نام معاد و قیامت نداریم. این از بحث ما خارجه. منظور ما از تبعیت و تقلید یعنی این، یعنی به صرف گفته دیگری، به صرف این که پدرش گفته یا مادرش گفته و بدون این که برای او یقین و علم حاصل بشه بگه خداوند تبارک و تعالی واحد است. ببینید تبعیت ممکنه یه سرباز یه فرمانده تبعیت بکنه، اما این تبعیت در کجاست؟ در عمله. تبعیت سرباز از فرمانده در مرحله قلب و یقین ممکنه باشه ممکنه نباشه. یعنی ممکنه یک سربازی فدایی و عاشق فرماندهش باشه، او هرچی بگی، اگه بگی این امروز این روز شبه میگه شبه، اگه بگی ما سیاهه میگه سیاهه. خب این یقین داره به گفته او، به سبب گفته او برای این سرباز علم و یقین حاصل میشه. اینجا دیگه فلواقع اون چه موضوعیت داره یقین این شخصه، این دیگه تقلید نیست. منشأش ممکنه تقلید باشه اما یقین برای او حاصل شده. فرض ما در این مسئله که آیا تقلید در اصول دین جایزه یا نه، آیا تقلید در اصول دین جریان داره یا نه، یعنی تبعیت از قول دیگری بدون اون که قول او موجب حصول یقین و علم بشه. آیا کسی میتواند به صرف گفته دیگری، به صرف قول دیگری اعتقاد به مبدأ و معاد و نبوت پیدا کنه یا نه؟ پس روشن شد موضوع بحث چیه؟ این که میگیم تقلید در اینو خیلی دقت کنید، تقلید در اصول دین جریان داره یا نه، یعنی آیا تبعیت و پیروی و تقلید از دیگری که موجب یقین هم نباشه، مستلزم علم و اطمینان هم نباشه، آیا میتواند موجب اعتقاد به مبدأ و معاد و نبوت بشه یا نه؟ اینجا پاسخ روشنه، چنین چیزی ممکن نیست. تقلید در اصول دین جریان نداره. دو وجه ما میتونیم اینجا ذکر کنیم. حالا با این توضیحاتی که من دادم تقریبا مسئله معلومه، اما دو تا وجه و دو تا دلیل میتونیم برای عدم جریان تقلید در اصول دین ذکر کنیم. اول من دقت کنید محل نزاع رو معلوم کردم و یه فرض رو از محل نزاع خارج کردم. اونجایی که تبعیت و تقلید موجب حصول یقین بشه اون از بحث اصلا خارجه. فرض ما در جاییست که صرف تقلید و استناد به قول غیر بدون آن که موجب حصول یقین بشه. مثلا فرض کنید شما به امام خمینی خیلی عقیده دارید، یک کسی مردم اینجور بود، اگه به هر حال میگفت امام خمینی مثلا میگفت پیغمبر، فرض کن این خصوصیت رو، یک کسی حالا نه اینکه همه، این یک شخصیت استثنائی مثلا کاریزماتیک به اصطلاح داشت که اگر فرض کن هرچی میگفت به گفته او یقین پیدا میکردن. خب اگه کسی به گفته یک کسی مثل امام یقین پیدا کنه، این دیگه اون تقلید و تبعیت و پیروی صرف نیست، مثلا اینی که قول او براش موجب
حصول یقینه. خب راه های حصول یقین متفاوته. یه راهش مثلا قول یک عالم ثقه عادل، فرض کن با این شرایطه. دقیقا فرمودید موضوع بحث ما پس چیه؟ خب دو دلیل ما میخوایم اقامه کنیم. دلیل یا وجه اول اینه که ببینید ما در معنای تقلید گفتیم تقلید عبارت هست از خود عمل، یا به تعبیر بعضی ها عبارت هست از استناد به فتوای غیر در مقام عمل. اصول دین از اموری هستند که به عقد القلب مربوطند نه عمل. تا استناد به قول غیر پیدا کنه، به عبارت دیگه این امور مربوط به اعتقاد و ایمان قلبی است و در اعتقاد و ایمان قلبی تقلید معنا نداره. این از مطالبی که گفته شد این مطلب به دست میاد. اون چه که در این امور مطلوبه نفس معرفت و یقین و اعتقاده، و چون با تقلید طبق فرض یقین و معرفت و اعتقاد حاصل نمیشه، بنابراین اساساً تقلید در رابطه با اصول دین قابل تصور نیست. بله، اگر همطور که گفتیم از قول غیر یقین حاصل بشه، اون وقت بحث میشه که آیا این یقین که حاصل از قول غیره در اصول دین کافی است یا نه. همینی که اشاره کردیم، ممکنه کسی بگه این یقین باید مستند به دلیل و برهان باشه، یا گفته بشه که صرف حصول یقین ملاکه ولو مستند به دلیل و برهان نباشه. یعنی حتی اگر از گفته یک عالم ثقه هم یقین پیدا بشه این کفایت میکنه، چنانچه عمدتاً همین نظر رو دارن. اون چی که در اصول دین لازمه یقینه. حالا این یقین میتونه مستند به دلیل و برهان باشه، میتونه مستند به امر دیگری مثل اخبار یک عالم ثقه باشه. همین کافیست حصول یقین ملاکه، اهم از این که این یقین مستند به دلیل و برهان باشد یا نباشد. چی؟ خب
اینجا من باید تقلید کردم
ازش. عرض کردم نه دیگه، این اصلا یعنی حصول قول او موجب حصول یقین شده، این اصلا دیگه از جنس تقلید نیست. من عرض کردم تبعیت یعنی این که تحت تأثیر نظر او یقین به مبدأ و معاد و نبوت پیدا کنه. این دیگه فی الواقع به قول شما اصلا تقلید نیست. پس تبعیت و تقلید در اموری که مطلوب در اونها حصول معرفت و یقینه اصلا معنا نداره و مردوده. وقتی گفته میشه تقلید در اصول دین راه نداره، یعنی صرف گفته دیگری موجب اعتقاد و ایمان و معرفت و یقین و علم نمیتونه بشه. البته اگر شد اون وقت دیگه این تقلید نیست، اون اعتبار و ارزشش به خاطر همون یقین و علم اوست، نه اینکه تقلید خصوصیتی داشته باشه. اگر این یقین از راه دیگری هم حاصل می شد این کافی. وجه دوم، خوب دقت کنید، اینه ادله جواز تقلید اقتضا میکنه تقلید مطلقا جائزه. ادله لفظی مثل فسألو اهل الذکر و آیه نفر و امثال اونها و همچنین سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم، اگر تمام باشه همه دلالت میکنن بر جواز تقلید در فروع و اصول به نحو واحد. آیه سوال همون آیه فسألو اهل الذکر بود، سوره نحل آیه 43، آیه نفرم آیه 122 سوره توبه، فلولا نفر من کل فرقه الى آخر. خب اگر ما این آیات و روایاتی که در این باب هست و سیره عقلائیه رو نگاه کنیم، خب فرقی بین فروع و اصول نمی کنه. آدم میتونه در همه چیز تقلید کنه. تقلید چه انسان در یک حکم فرعی عملی رجوع به عالم بکنه، چه در اصل مبدأ و توحید مبدأ. لکن تقلید در اصول به اجماع مستفیض از عموم این ادله خارج شده. خوب دقت کنید، ادله عامه، حالا حداقل ادله لفظی عامه، حالا سیره عقلا رو هم بگیم یه دلیل لبیه، اصلا قدر متیقن از دلیل لبی تقلید در فروعه، اصلا تقلید در اصول مشمول سیره عقلا نیست. حداقل ادله لفظیه عامه، هم شامل تقلید در اصول میشه، یعنی تقلید در اصول جائزه، تقلید در فروع هم جائزه، ولی اجماع داریم که تقلید در اصول جائز نیست، به اجماع تقلید در اصول خارج شد. پس در واقع دلیل دوم برای عدم جریان و عدم جواز تقلید در اصول دین اجماعی است که بعضیا ادعا کردن، چون به اجماع میگن این مورد از ادله جواز و جریان جواز تقلید خارج شده. پس این اجماع اقتضا میکنه که تقلید از اصول جائز نیست. حالا اینا در ادامه میگن خود این اجماع هم یه قدر متیقن داره و اونم جاییست که تقلید و تبعیت از قول غیر موجب یقین نشه. اما اگر تقلید و تبعیت قول غیر موجب یقین به این امور بشه، این دیگه از عرض به حضور شما مواردی نیست که از تحت اون عموم خارج بشه. نتیجه این که اگر کسی از راه تقلید از یک عالم ثقه یا مثلا والدینش یقین پیدا کنه، این کفایت میکنه. حالا عمده اینه، دلیل دوم چیه؟ اجماع. بل اجماع تقلید در اصول دین جائز نیست. خب حالا این دو تا دلیل
به نظر میرسه دلیلی که قابل اتکاست همون دلیل اوله. دلیل دوم به نظر میرسه محل اشکاله، چون اگر منظور از اجماع همون اجماع به عنوان یک دلیل تعبدی کاشف از رأی معصوم باشه، خب این در مثل ما نحن فی که یک مسئله فقهی فرعی نیست، بلکه یک مسئله عقلی است. این اجماع نمیتونه مستند قرار بگیره، این اعتباری نداره. اگر هم منظور از اجماع همون اتفاق به معنای خودش باشه، نه اجماع مصطلح، حالا یا اتفاق متشرعه یا اتفاق مسلمی، خب اگر این منظور باشه، اینم که قابل اثبات نیست. یعنی واقعا اجماعی است بین المسلمین که مثلا در این امور تبعیت جاری نیست بین مسلمین. آیا واقعا کثیراً این چنین است که تبعیت از قول غیر در این امور نمی کنن؟ چون اجماع بین العلماء نمیگه، میگه اجماع و اتفاق بین متشرعه و مسلمین. خب در حالی که بین متشرعه و مسلمین چنین چیزی نیست. بله اگر بگیم اتفاق بین علماء مسلمینه، خب این حالا شاید بشه بهش توجه کرد. اما حالا اتفاق بین المسلمین فی نفس دلیلیت نداره. اتفاق بین علماء مسلمین فی نفس اعتباری نداره، حالا یه مؤید فوقش. اجماع رو ما همیشه به عنوان این که کاشف از رأی معصومه براش اعتبار قائلیم، ولی اتفاق به ما هو اتفاق در نزد ما که ارزشی نداره. اتفاقی در نزد ما ارزش داره که کاشف از رأی معصوم باشه. خب این اتفاق که کاشف از رأی معصوم نیست، چون اصلا مسئله عقلیه. اگر هم نفس اتفاق بین علما مورد نظر باشه، اینم که اعتباری نداره. این اگرچه حاصله ولی اعتباری نداره. اگر اتفاق بین المسلمین باشه، اگر مراد اتفاق بین المتشرعه و مسلمین باشه، اینم که عملا ما ببینیم خلافش تحقق داره. در بین مسلمین کثیراً در این امور تقلید میکنن. علی حال در بین این دو دلیل به نظر میرسه دلیل اول میتونه اثبات عدم جواز تقلید در اصول دین را بکنه. چیا؟ خب میشه سیره عقلا، اجماع عقلا، ما نمیدونم سیره عقلا، ما خواهی بگید سیره عقلا ها؟ سیره عقلا بر چیه؟ خب کجا اینجوری سیره عقلا؟ اصلا عقلا که دیگه کاری به مبدا و معاد ندارن که. اوغلا که اوغلا نه، اوغلا از حضور شما سیره ای دارن برای این که چیزی که نمیدونن میرن از عالم میپرسن. اما این که در این امور به اصطلاح باید یقین و برهان، یعنی براشون یقین حاصل بشه، دلیل و برهان، نه. کجا اوغلا همچین چیزی دارن؟ کجا؟ که چی؟ خب پس فرقی بین اصول و نه نه
باشه.
مثلا امور عقلی چی؟
امور عقلی چی؟ یقین
داشته باشه. وقتی یقین پیدا نکنه چیزی، کجا این چه سیره‌ای در بین عقلا هست؟
همونجا.
کجا چجوری؟
هر مسئله عقلی که بهش هر اصلا عقلی که میشه که باید بهش یقین پیدا بکنه. تا مثلا بگم روز مثلا الان روز فان نره بیرون نگاه کجا یا الان روز هستی رو قبول
نمی‌کنه. پس اعتماد به خبر ثقه چیه میکنن؟ این که یارو میاد میگه آقا من سر خیابون دیدم یه نفر افتاده بود مرده بود، این که میاد این که میاد نه یقین نیست، میگه زن براشون کافیه. وقتی به خبر ثقه اعتماد میکنن به چه ملاکی اعتماد میکنن؟
جایی باشه که
یقین ملاک چیه؟ همینه که کجا کی گفته یقین اینجا ملاکه؟ این اول بحثه. کی گفته اصلا اینجا ها یقین ملاکه؟ از کجا این تو نمیدونم، ما داریم میگیم اینو در بین عقلا چجوری این حاصل میشه اینجوری.
ما همین فرض
کنیم ما میگیم، میگم اگه عقلا کجا دارن که در این امور تقلید، حالا اگه کسی تبع عمل فرض کنی کسی این کار رو کرد، این خلاف یعنی عقلا این کار بینشون نیست. پس میان بگید این سیره عقلا به ما هم عقلا میگید یه به ما هم مسلمین و متشرعه. خب برید تو کوچه بازار ببینید چند نفر از اینا اینجوری رای میزنید از اول اسلام تا حالا. خب سیره همین بنای عملیه دیگه، عمل نمی کنن چیه؟ شما میخواید استناد به سیره و روش عملی عقلا بکنید، نشد دیگه. بفرمایید از تا آقا حالا این مطلبی است که الان میخواستم عرض کنم. باری کلا این که ما میگیم تعبیر اینو الان اصلا باید بحث داره. تقلید مرحوم سید عبارت داره، ببینید در عبارت ایشون چیه؟ فلا یجری فی اصول الدین. این یعنی چی؟ بعضی جاها تعبیر شده به لا یجری، بعضی جاها تعبیر شده به لا یجوز. این معناش چیه؟ اینجا چهار تا احتمال وجود داره. الان برات بگم یا باشه فردا بگم؟ چهار تا احتمال در این لایجری هست، در لایجوز و لایجری. حالا این باید فردا این یعنی چی؟ یه احتمالش اینه که شما میفرمایید، ولی سه احتمال دیگر هم اینجا هست که انشاءالله جایز نیست. می‌نویسن جایز نیست، عمدتاً تعبیره. حالا اون یه احتماله. چرا؟ اونم چرا؟ اونم خارج کردن تو عباراتون داره. حالا من این چهار احتمال فردا عرض میکنم، بعد ببینیم نظر ما چیه. و الحمدلله رب العالمین.